بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 19 بهمن ماه 1369 مطابق با 22 رجب 1411 هجری قمری توسط حضرت آیت الله جناب آقای خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله الحكيم في كتابه ومن يتق الله يجعل له فرقانا همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوا. امروز در خطبه اول فکر کردم که کدام مطلب از مطالب اسلامی و دینی ما از همه مهمتر و فوریتر است که اون را مطرح بکنم. دیدم مسئله تقوا از همه چیز مهمتر است. تقوا در تمام مراحل زندگی یک جامعه و یک فرد از ضروری ترین نیازهای بود و در تمام دورانها در دوران مبارزه در دوران پیروزی در هنگام جهاد در هنگام سازندگی در مراحل مختلف برای جامعه دینی و ملت مسلمان تقوا ضروری است و ما امروز که بعد از 12 سال از پیروزی تجربه های با ارزشی در اختیار داریم راه را شناخته ایم تا حدود زیادی هدف ها را در قالب مشخص و معینی تسلیم کرده ایم و به سمت آن حرکت می کنیم شاید بشود گفت از همیشه بیشتر احتیاج به تقوا داریم. اولا عرض کنیم تقوا چیست و در ابعاد مختلف زندگی چگونه می شود با تقوا بود. تقوا عبارت است از اجتناب و پرهیز کردن از خطا از گناه از اشتباه از آلودگی ناپاکی انحراف از راه اجتناب از پیروی از هوس‌ها دل سپردن به خط مستقیم تکلیف و وظیفه این تقواست. همه باید در میدانهای مختلف با تقوا باشند تا موفق بشوند. تقوا شرط توفیق در هر راهی مخصوص دین هم نیست، منتها تقوای دینی روشن و واضح است و شیرین و خوش عاقبت است. از یک کودک و نوجوانی که مشغول تحصیل و درس خوندن است تا یک خانم کدبانوی یک خانه، تا هر انسانی که در یک محیطی به شغلی و به کاری اشتغال دارد، هر کدام از اینها باید تقوا داشته باشند تا بتوانند راه را درست بروند و به مقصود برسند. یک نوجوان بدون تقوای خاص محیط و وضعیت شغلی و کاری خود نمیتواند به هدف درس خوندن برسد. باید از اشتباه، از هوس، از بازیگوشی، از سرگرمی به کارهایی که او رو از کار خودش باز می‌دارد اجتناب بکند. این تقوای اوست. یک زن در داخل خانه، یک مرد در محیط کار، همینجور به اون وقت یک مؤمن، یک مؤمن که میخواهد راه خدا را به پیماید و در صراط مستقیم حق حرکت بکند، باید با تقوا باشد تا رضای الهی را بتواند کسب کند، با تقوا باشد تا از نورانیت الهی استفاده کند، با تقوا باشد تا به مراحل عالی معنویت برسد، با تقوا باشد تا به حاکمیت دین خدا دست پیدا بکند. تقوا برای فردی که در راه دین و ایمان حرکت می کند یعنی رعایت کردن تکلیف دینی و دل ندادن به هوس‌ها و شهوات و منحرف نشدن از راه خدا. در هر جا که هستید شما، هر شغلی که دارید، هر مسئولیتی که بر عهده گرفتید، هر شأنی از شؤون اجتماعی را که دارا هستید، باید در درجه اول همتتون این باشد که رضای خدا را تحصیل کنید و وظیفه الهی را انجام بدهید. این تقواست. این که در صدد انجام تکلیف باشید و از انحراف و بیراه رفتن پرهیز بکنید، این همان تقواست. اگر این احساس در شما پیدا شد، این همت و تلاش را کردید، اولین قدم را که برداشتید، خدای متعال برای قدم دوم به شما کمک خواهد کرد. هرچه مسئولیت ما بالاتر باشد، تقوای بیشتری لازم داریم. در میدان جهاد هم تقواست که انسان را پیروز می کند. در میدان مبارزه با استکبار هم که شما ملت سالها بودید و مثل این روزها در سال 57 به پیروزی رسیدید، تقوا شما را پیروز کرد. تقوای اون رهبر که جز به امر الهی و تکلیف شرعی به هیچ چیز دیگری نیندیشید و تقوای شما آهاد ملت که برای خاطر خدا از خود گذشتید، از هوس‌های خود، از منافع شخصی. یادتون هست اون روزها چطور همه دل در گرو هدف مقدس داشتن، کسی از خود یادش نبود، کسی به فکر مالندوزی نبود، کسی به فکر زیاد کردن ثروت نبود، کسی به فکر شغل و مقام نبود، کسی به فکر جلو افتادن از دیگران نبود. هر کسی احساس می‌کرد تکلیف شرعی و اسلامی و انقلابیش چیست، اون رو انجام می‌داد. امروز هم همین کار رو باید بکنیم. اگر امروز در جامعه ما کسانی به فکر سوء استفاده باشند به جای رفاه ملت، رفاه خودشون را در نظر بگیرند و بی اعتنا به منافع ملت باشند، بی‌تعاملی کردند. کسانی که مسئولیت های بزرگی بر دوش دارند در میان مردم، وقت و عمر خودشون را در غیر راه انقلاب و مسئولیت انقلابی که بر عهدشون هست مصرف بکنند، بی‌تعاملی کردند. دل سپردن به هوس‌ها و لذت‌های آنی زندگی در وقتی که منافات دارد با پیمودن هدفهای بالا و بلند، پیروی از این هوسها بی‌تنهایی است. همان چیزی است که یک ملت را به زانو در می آورد و تقوا آن چیزی است که یک ملت را سربلند می کند. ما به تقوا احتیاج داریم. برادران، خواهران، تقواست که لطف و رحمت خدا را به شما متوجه می کند. تقوا و پرهیزگاری و جدیت در راه خدا که برکات الهی را جلب می کند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تقوا شما را پیروز می کند در مقابل استکبار و قدرت های ظالم. تقوا پیام شما را شیرین می کند در ذائقه ملت های مظلوم. تا حالا هم هرچه پیروزی و پیشرفت بوده است ناشی از تقوای با تقواها و پرهیزگاران بوده است. هرچه میزان تقوای ملت ما از لحاظ کیفیت و کمیت افراد با تقوا بالاتر برود، پیروزی ما و موفقیت ما سریعتر و زودتر خواهد بود. لذا در نمازهای جمعه، خطبای جمعه موظفند هر هفته مردم را به تقوا دعوت کنند، چون کهنه شدنی نیست این حرف. و امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نماز غالبا فقط درباره تقوا و توصیه به تقوا حرفی دادن. و به این مناسبت من راجع به نماز جمعه ها بگم، ملت ایران نماز جمعه نداشت، محروم بود از این نعمت، انقلاب به اون نماز جمعه داد. در طول این 12 سال نمازهای جمعه نقش بسیار بزرگی را در پیشرفت های این ملت و این کشور و موفقیت ها ایفا کردند. در بسیج نیروها، در سازندگی، در هدایت سیاسی، در هدایت دینی، اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. و من امروز فکر کردم بعضی از این روایاتی که در باب نماز جمعه هست اینها رو بخوانم تا ببینید چقدر مهم است این مراسم هفتگی. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. روایت دارد از امام باقر علیه السلام که فرمود والله لقد بلغني ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله كانوا يتجهزون للجمعه يوم الخميس. اصحاب پیغمبر، امام باقر فرمودن اصحاب پیغمبر در روز پنجشنبه خودشون رو آماده می‌کردن برای فردا که خواهند رفت به نماز جمعه. در یک روایت دیگر دارد که امیرالمومنین فرمودن روز پنجشنبه دارویی نخورید که شما رو در بستر خواهد انداخت، مبادا نماز جمعه فردا از دستتون برود. درباره احترام به نماز جمعه از امام صادق علیه السلام روایت لیتردین احدکم یوم الجمعه، روز جمعه خود را زینت کنید، غسل کنید، عطر بزنید، یغتسل و یتطیب و یسرح لحیته، صورت خود رو شانه بزنید، یعنی سر و صورت رو مرتب کنید، یلبس انظف ثیابه، تمیزترین لباس هاتون رو بپوشید و برید نماز جمعه. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد. مصلا نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر پنجم، نفر صدوم می ایستند تا وقتی که امام جمعه بلند می شود که خطبه رو بخواند. تا اون مهدی نویسند مرتب که این اول آمد، این دوم آمد، یعنی هرچی می توانید زودتر. در یک روایت دارد که امام مسلمین زندانیانی را که به خاطر قرض به زندان افتادن روز جمعه بیاورد به نماز جمعه و روز عید بیاورد به نماز عید، محافظ هم براشون بگذارد، وقتی نماز رو تمام کردن ببره برگردون اونها رو به زندانشون. یعنی همچون زندانی هم از نماز جمعه محروم نمونه. در یک روایت دارد که اگر مردم می دانستن ثلاثان سه چیز است که لو یعلم امتی ما لهم فیها اگر می دانستن منافع این سه چیز رو لیضربوا علیها بالسهام بطرحوا، با هم منازعه می کردن. اون سه چیز عبارت از الاذان، یکی اذان، اذان که من چندی پیش راجع به اذان سفارش کردم، البته گفتن صبح ها با برنگو همه جا اذان ندهن که مردم از خواب بیدار نشن، مثل اینکه این قسمت دومش رو بیشتر گوش کردن بعضی از مؤمنین تا قسمت اولش. حالا عرض می کنم در سحرها هم اونی که مقصود ما بود این بود که هر جایی یک برنگوی صدا نکنه، معناش این نبود که سحر صدای اذان در شهری مثل تهران به گوش نرسه، نه، در جایی مثل تهران اقلا در چند مسجد از مساجد مهم خوب است که با برنگو اذان پخش بشه، حتی اذان صبح در شهرهای کوچک به فراخور وسعت اون شهر، اما در ظهر و شب اذان بگن، هم اذان بلندگو، هم جلو مساجد، داخل مساجد، تو خیابان‌ها مردم عادت کنن به اذان گفتن. این یکی الاذان والغدو الى يوم الجمعه، رفتن زود رفتن به نماز جمعه و صف اول، یکی هم صف اول، ممکنه صف اول مرتب اول جهاد باشه، ممکنه هم از صف اول نماز جمعه باشه. در یک روایت فرمود که هر کس من ترک الجمعه تلاسن، هر کس سه بار سه جمعه پشت سر هم نماز جمعه رو ترک کنه تهاونن به ها، از روی بی‌اعتنایی، حالا کسی کاری داشته باشه اون مورد بحث، طبعا الله علی قلبه، خدا بر قلب اون مهر میزنه، این نماز جمعه است. نماز جمعه را در همه جای کشور مردم و خود ائمه جمعه محترم قدر بدانن، نماز را با توجه، با خضوع، با ذکر، با دعا به جا بیاورن، اون چرا که برای مردم لازم است در خطبه اول دوم بگوین، البته خطبه اول دوم رو هر چه هم بتوانن مختصر در بکنن بهتره، البته سنگ بنای خطبه های طولانی رو خود ما گذاشتیم. یه وقتی در همین نماز جمعه تهران و تفسیر او گردن کسی دیگری نیست، اما حالا عرض میکنم که خطبه ها رو کوتاه کنم که مردم به کارهاشون برسن، علاوه بر نماز جمعه نمازهای دیگر را هم در مساجد اجتناب کنن، مردم بخوانن، مساجد رو آباد کنید، اینها برکت خواهد داد به حرکت انقلابی بزرگ شما و نماز جمعه زمینه تقوا را در میان مردم زیاد خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين صدقي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين سيد الساجدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرّة محمد ابن علي وعلي ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن الخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، أصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وقضاة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. در این ایام که مصادف با بزرگترین عید انقلاب در روز 22 روز دوشنبه، روز وفات موسی بن جعفر علیه السلام، شهادت این بزرگوار پس از سالها تحمل حبس و شکنجه است. اون جهاد عظیم با شهادتی جانگزا پایان یافت. باید اون روز را گرامی بداریم. روز 22 هم هست، اون احترام و تجلیل به اون بزرگوار رو در قالب و چهارچوب حرکتی که در 22 بهمن ملت ایران می کنند انجام خواهند داد ملت عزیزمون، تا 22 بهمن را که شعاعی از انوار طیبه مقدسه موسی بن جعفر علیه السلام و بقیه اهل بیت معظم و مکرمه با نام و یاد این بزرگواران بیشتر ارزش و معنویت ببخشند. روز مبعث هم در همین هفته مبارک و مقدس است که ریشه سعادت بشر و تاریخ و سرچشمه خیرات تا ابدالآباد است. بزرگداشت مبعث تکلیف فقط مسلمان ها نیست. بشریت مظلوم باید از تعالیم پیغمبر اسلام که سرآغاز آن روز مبعث بود احترام کند و تجلیل کند و قدر شناسی کند که نجات انسان در این تعالیم است. این روزها روزهای پایانی ماه رجب است، دهه سوم این ماه است. ماه رجب ماه مبارکی است، ماه توسل و تذکر و توجه و تضرع و استغاثه و محکم کردن پیوند دلهای محتاج و نیازمند ماست به ذیل لطف و فضل الهی. این روزها رو قدر بدانید. هر یک روز ماه رجب یک نعمت خداست. در هر ساعتی از این ساعات یک انسان اگر هوشمند باشد، زرنگ باشد، آگاه باشد، میتواند چیزی را به دست بیاورد که در مقابل آن همه نعمت‌های دنیا پوچ است. یعنی رضا و لطف و عنایت و توجه الهی را. بعد از ماه رجب ماه شعبان است و بعد ماه رمضان. این سه ماه رو ملت عزیز ما، برادران و خواهران مسلمان، ای صاحبان دلهای بیدار، مخصوصا ای جوانان، قدر بدانید. در این سه ماه فرصت برای وعده کردن دلها به لطف الهی و منور کردن دلها به نور الهی بیش از همیشه است. این روزها حادثه تأسف‌آور سیل را هم در سیستان داشتیم که مردم ما رو به شدت غمگین کرد. کسانی که ابعاد حادثه رو فهمیدند، امیدواریم که خداوند به مسئولین توفیق بدهد زودتر این سختی هایی را که بر اثر این حادثه به مردم وارد آمده است جبران کنند. اون ملت مردم مستضعف مؤمن مظلوم رو از این سختی ها نجات بدهند و کاری بشود انشاءالله با همت مسئولین که اینجور حوادث حفارت بار نتوانه به این آسانی این چنین لطمه هایی رو به زندگی مردم بذارد، کارهای زیربنایی و اساسی انشاءالله انجام بگیرد بعد از امدادهای اولیه. البته مردم هم باید تا اونجایی که میتوانند از هر جا کمک کنند به دولت در انجام این کار. و اما مسئله اصلی این خطبه مسئله دهه فجر است. دهه فجر دهه تجدید قوای نیروهای انقلابی است، با تجدید یادها و خاطره های پرشکوه اون روزها، دهه تجدید عهد و میثاق ملت ما با انقلاب است، دهه گرامی داشته بزرگترین معجزه الهی در این روزگار هاست. این روزها روزهایی است که در تاریخ عمر ملت ها شبیه اون به ندرت پیش میاد. چقدر خونها ریخته می شود، زجرها کشیده می شود، مصیبتها تحمل می شود تا یک ملتی بتواند به اون اوج حرکت انقلابی برسد که در دهه فجر سال 57 شما رسیدید و خدا اون میوه شیرین را در دامن او بگذارد، میوه آزادی از چنگ شیطانی خونریز قدرت ظالمانه رژیم وابسته به بیگانه، رژیم کافرمنش، رژیم فاسق، فاجر، رژیم عیاش، رژیم ضد مردمی، رژیم بی‌اعتنای مصالح ملت و سرانی که فقط خوشی‌های خودشون را در نظر داشتن و همه امکانات عظیم این مملکت رو صرف می‌کردن برای یه همچین چیزی، از چنگ اینها ملت ما نجات پیدا کرد. این خیلی حادثه عظیمی. 12 سال برادران عزیز از اون روزها گذشته است. در این 12 سال شما که در راه بودید شاید کمتر بتوانید ارزیابی کنید این راه را از کسانی که از بیرون نگاه می‌کردند، از کسانی که در آینده نگاه خواهند کرد، از کسانی که با چشم‌های دوستی یا دشمنی رفتار شما را در این 12 سال سنجیدند. این 12 سال اگرچه زمان کوتاهی است در عمر شما و در عمر یک ملت، اما یک دنیا حادثه، یک دنیا تجربه در این 12 سال نهفته است. اون روزی که این انقلاب پیروز شد، ارزش‌های معنوی در دنیا مرده بود. ارزش های مادی بر همه ارکان زندگی ملت های عالم حاکم بود. این انقلاب بر پایه ارزش های معنوی سر بلند کرد. امروز یک نگاه بکنید در دنیا میبینید پایه های مادیگری لرزیده است. انقلاب هایی که بر اساس مادیگری به دنیا آمده بود مثل بازیچه کودکان فرو ریخته است. اون نظامی که به مادیگری افتخار میکرد، یعنی نظام مارکسیستی و سوسیالیستی، و یک امپراتوری بزرگی تشکیل داده بود و افتخار میکرد به ضدیت با معنویت و دین، اون امپراتوری متلاشی شده و از بین رفته. 12 سال پیش بعد اینجوری نبود. 12 سال پیش امپراتوری شرق و نظام مارکسیستی عالم اونقدر خود را قدرتمند میدید که به اونچه داشت اکتفا نکرد، به افغانستان حمله نظامی کرد تا از اون طرف شاید این راه رو باز ادامه بده. اینجور احساس و قدرت میکرد یک نظام متکی به مادیگری. امروز اون نظام متلاشی شده، از بین رفته، چیزی ازش باقی نمونده. و شگفتا که در کشورهایی که این نظام حاکم بود، پرچم معارضه با این نظام به دست کسانی افتاد که شعار معنویت و دین میدادند، شعار خدا و مسیحیت میدادند. این از آثار انقلاب شماست، این رو میدانید. اون روزی که انقلاب شما به پیروزی رسید، از اسلام به خصوص به عنوان یک پرچم نجات بخش در دنیا خبری نبود. در کشورهای اسلامی هم اگر کسی میخواست انقلاب بکنه، پایه های انقلاب پایه های مارکسیستی بود. انقلابی یعنی کمونیست، اینجوری بود در دنیا. اسلام رو با تلاش زیاد منفعل و به خیال خود مضمحل کرده بودند. کسی جرأت نمی‌کرد افتخار بکنه به مسلمانی. امروز شما نگاه کنید، هر جا چند تا مسلمان دور هم هستن، ولو یک اقلیت، در اروپا، در آسیا، در کجا قرآن رو سر دستشون میگیرن، افتخار میکنن، میگن ما مسلمانیم. چی کرد؟ این از آثار انقلاب شماست، این رو شما کردید، این رو امام شما کرد. انقلاب شما حریم قدرت ها و قلدر ها رو شکست. آمریکا به عنوان یک ابر قدرتی که حرف روش نیست، یک روزی آمریکا بود، امروز دیگه نیست. امروز شما ببینید در چند نقطه از نقاط عالم مردم عکس رئیس جمهور آمریکا رو آتش میزنن یا پرچم اونها رو به آتش میکشن. چند جا از نقاط عالم ملت ها توده های مردم مشت گره میکنن، میگن مرگ بر آمریکا. شما میگفتید، دیگران میگفتن چرا میگید. امروز در اروپا هم میگن
در اقصای آسیا هم میگن، در کشورهای تحت نفوذ آمریکا هم میگن، در کشورهایی که با نظامی شبیه خود آمریکا اداره میشن هم میگن مرگ بر آمریکا. این نه برای خاطر این است که اون ملت ها از رژیم عراق دارن پشتیبانی میکنن، نمیشناسن رژیم عراق را اصلا، نمیدونن قضیه چیز. اینها چون آمریکا رو متجاوز شناختن، چهره آمریکا براشون آشکار شده. این رو چی کرد؟ انقلاب شما کرد. حریم دروغین قلدرهای جهانی و ابرقدرت ها رو این انقلاب شکست و کارهای این انقلاب و خدمات این انقلاب و حرکت عظیم این انقلاب و شخصیت و عزتی که به ملت ایران داد و احساس آقایی که در یکایک آحاد این ملت بیدار کرد و خدمات بیشماری که در طول این 12 سال در داخل کشور انجام داد اونقدر زیاد است که قابل احصا نیست. و این در حالی است که تمام این 12 سال استکبار جهانی با این انقلاب مبارزه کرده به شکل‌های مختلف. 8 سالش فقط جنگ بود، 8 سال جنگ. شما ببینید همین حالا کشورهای بزرگی که متحد شدن با هم در جنگ با عراق در داخل کشورهای خودشون دم از نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ میزنن. چند هفته بیشتر نیست که جنگشون شروع شده، اون همه ثروت و قدرت به امکانات. این ملت 8 سال جنگید، یعنی جنگ رو بر اون تحمیل کردن. در این حال وضعیت ملت، امکانات ملت، ظرفیت های وسیع این کشور ملت توانست او را حفظ کنه، او را پیش ببره. به امروز به حمد الله در جاده سازندگی نوسازی کشور داره حرکت میکنه. و یک جمله من عرض کنم و سخن رو به پایان برسانم. بدانید تطور این که سازندگی کشور با تعقیب هدفهای انقلاب منافات دارد تطوریست متعلق به دشمنان. دوستان اشتباه نکنند این حرف رو تکرار کنند. ارزشهای انقلاب این کشور را باید آباد کند و بسازد. این دوتا با همن، حفظ ارزشها، حفظ شعارها، حفظ هدفهای عظیم انقلاب و سازندگی کشور و آبادی کشور و به سر و سامان رسوندن کشور و نوسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ و ناشی از دوران سلطه قدرت ظالم رژیم پهلوی. اینا با همه. تا کسی گفت میخواهیم کشور را بسازیم، فورا بعضی آدم ها از روی غفلت نگن که ها معلوم میشود که شعارهای انقلاب فراموش شده. نه، این حرف را دیگران میزنن، دشمن ها میگن ایران شعارهای انقلاب را فراموش کرده. امروز نمیگن، از مدت ها پیش این حرف رو تکرار میکردن. همیشه هم دروغ گفتن، همیشه هم مغرضانه گفتن، همیشه هم غلط کردن. این ملت با حفظ ارزش های انقلاب تمسک به چارهای انقلاب این راه رو ادامه خواهد داد. السلام على الإخوة والأخوات المسلمين في شتى أنحاء العالم ورحمة الله وبركاته. إن الشعب إيرانية يحتفل هذه الأيام بالذكرى 18 لثورته الإسلامية المباركة، وإن 12 عاما من عمر هذه الثورة تشكل فرصة مناسبة لتقويم أهدافها وشعاراتها ومكتسباتها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي، وإن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام. فأولا نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عنه. في هذا الجو القاسم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية فأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وعدنا نشهد اليوم في شتى أنحاء العالم الإسلامي وفي كثير من مناطق العالم الثالث وكذا في بعض الأقطار المتضورة أن الأفكار الثورية راحت تعتمد منطق العودة إلى القيم المعنوية، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بطبل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات، ولم يعد لبريد النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر. ثانيا لقد انطلقت هذه الثورة منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي. وفي خضم هذا النشاط المحموم تفجرت الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي رعدا وبرقا يشعل ذلك الركام فيجعله حطاما. لنلاحظ بعد ذلك كل هذا الشوق المتزايد للجوء إلى أحضان الإسلام والعيش تحت لوائه الخفاق يشتعل في قلب كل مسلم وفي كل أرجاء العالم ويجذب إليه كل جوانب حياة المسلمين ويفجر الانتفاضة في كل مكان. وطبيعي أن تصل بعض نماذج هذه الانتفاضة على الأقل إلى ما تصبو له من نصر رغم التصدي الاستعماري المركز لها، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثالثا لقد تفجرت هذه الثورة وانتصرت من زمن في زمن تجمعت فيه الثروات الضخمة المادية والتقنية والعلمية والمالية والسياسية في العالم بأيدي قوتين كبريين وبعض الدول القريبة منها او التي تدور في فلكها، وذلك بحيث لم تكن اي دولة او اي شعب ليتصور امكان استدامة بقائه دون الاعتماد على هاتين القوتين. لقد كان الشك لا يرضى الى مستوى قوة هذه القوى الكبرى، الا ان انتصار الثورة الاسلامية وثباتها وديمومة الجمهورية الاسلامية وسيرها من نصر الى نصر رغم ارادة هاتين القوتين وعملائهما، ورغم انهما لم تتركا فرصة فانحة الا وجهت ضرباتها لهذا النظام وهذه الثورة. نعم، ان هذا الانتصار اثبت ان القوى الكبرى يمكن ان تنهزم، بل هي في الواقع قوى خاوية. وبهذا صارت روح الجرأة والاحساس بالقدرة الذاتية بين الشعوب المقهورة على امرها الى الحد الذي راحت هذه القوى الكبرى تشعر معه بضحكها، كما عملت بعض الاقطار والشعوب على تخليص انفسها من براثن امبراطورية احدى القوتين، وعملت شعوب واقطار اخرى على اتخاذ موقف المقاومة في قبال المواقف العنيفة لدولة شريرة اخرى هي امريكا. وهذا ما نلحظه بوضوح في اماكن كثيرة من العالم، وفي مقدمتها احداث الخليج الفارسي، حيث انكشف للجميع خراء اسطورة القوة الامريكية والقوى المتحالفة معها باعتبارها قوة لا تظهر رابعا، لقد عرضت الثورة الاسلامية اطروحة جديدة تتحدى كل الاطروحات الاخرى، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الاقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها ومع القوى التسلطية، واعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا لقضة الشعوب، واهدافا جديدة للصراع والثورة، واستطاعت ان توصل الشعب الايراني الى شخصيته الحقيقية وعزته واستقلاله، واوجدت في ضمير ابناء الامة الاسلامية الكبرى احساسا عميقا بالمصير المشترك، دافعة الجماهير الاسلامية المتشتتة الى تشكيل الامة الاسلامية الواحدة. خامسا، لكل هذه الامور نجد ان غلاء الاستكبار للاسلام المحمدي صلى الله عليه وآله الاصيل، الاسلام القرآني المجاهد، وللدعاة الصادقين المخلصين، وقبل ذلك عداءه للجمهورية الاسلامية الايرانية، شكلت قاعدة هذا الوعي وتلك اليقظة يتصاعد ويتخذ اشكالا معقدة ومتطورة، الامر الذي يتطلب منا جميعا قدرا كبيرا من اليقظة والاستعداد والتضحية، نستمده من الصورة النيرة التي عرضها امامنا امامنا الراحل العظيم الخميني الكبير. قدس الله نفسه الطيبة. واننا بعون الله تعالى وتوفيقه مصممون على السير على طريقه، وهو طريق الانبياء والعباد الصالحين، مؤمنين بأن الهدل الإسلام ولعباد الله الصالحين كما قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد